رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. کنت مکنزی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید کشورش منابع ضروری در اختیار دارد که مانع هر گونه عملهای خطرناک ایران در خلیج فارس شود. جنرال آمریکایی ضمن سفرش به منطقه روز 27 اپریل با تلویزیون سکای نیوز عربیه گفت آمریکا با کشورهای عربی خلیج فارس همکاری میکند تا جبهه یگانه به ضد تهران را تشکیل نمایند. تلویزیون مذکور در دبی قرارگاه دارد و کنت مکنزی به این تلویزیون گفته است من باور دارم که ما تمام منابع ضروری را داریم که اجازه ندهیم ایران یگان عملی خطرناک انجام دهد. ما قادر به پاسخ مؤثر هستیم. پایان اقتباس. بعدی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال 2017 ایالات متحده آمریکا فشار به ایران را افزایش داد. قرار است روز 29 اپریل در شهر کابل جلسه لایجرگه محفل قبیله سالاران، روحانیان و شخصیت های شناخته در افغانستان صورت بگیرد و در آن تلاش های صلح بر رهبری آمریکا را بررسی کنند. به این جلسه 2000 نفر از سراسر کشور را دعوت کردند. عمر داوودزی نماینده خاص اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز 28 اپریل گفت لایجرگه زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی با طالبان فراهم میکند. چندی از مقامات بلندپایه افغانستان از جمله عبدالله عبدالله رهبری حکومت اجرایی از شرکت در جلسه مذکور دست کشیدند. به قول داوودزی گفتگوها با عبدالله عبدالله و دیگر افراد بلندپایه برای متقاعد کردن آنها به شرکت در جلسه لایجرگه ادامه دارد. به گفته داوودزی در این نشست موقع حکومت افغانستان برای هر گونه گفتگو با طالبان در آینده تعیین می شود. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه به وزارت‌های انرژی و تجارت امر داده است در مدت یک هفته معلوم کنند سبب آلودگی در لوله نفتی دروژبه چی بود. آلودگی در لوله میراث زمانی شوروی با نام دروژبه سبب بازداشت انتقال نفت به اروپا شد. حکومت روسیه روز 27 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت نتیجه تفتیش باید به دادستان کلی روسیه فرستاده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 27 اپریل در شهر پکن گفت پیش از همه تفتیش را باید شرکت دولتی ترانسنفت متصدی استفاده لوله های نفت انجام دهد. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس در باره آلوده شدن و قطع انتقال نفت به اروپا صحبت کرده است. آمیخته شدن ترکیب نامعلوم سبب آلوده شدن نفت در لوله شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور نوی اوکراین به روسیه گفته است با پیشنهاد شناسنامه‌های روسی برای جلب اوکراینی‌ها وقتی خیش را تلف نکند. از این پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ممکن است روسیه معیارهای گرفتن شهروندی کشور برای تمام اوکراینی‌ها را آسان‌تر کند. ولادیمیر زلنسکی روز 27 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت اوکراینی‌ها می‌دانند که شهروندی روسیه چی معنی دارد، یعنی بازداشت شدن برای تظاهرات آسایشته، محروم بودن از انتخابات آزاد و رقابتی. عین زمان زلنسکی اشاره کرده است برای مذاکرات با روسیه آماده است. او گفته است به اعتدال آوردن همکاری های دوجانبه زمانی می تواند صورت بگیرد که اشغال دانباس و قریم از بین رود. ولادیمیر پوتین روز 24 اپریل قراری را به امضا رساند که بر اساس آن معیارهای قبول ساکنان مناطق شرقی اوکراین به شهروندی روسیه آسان‌تر کرده می‌شود. دو منطقه این قسمت اوکراین از جمله دونسک زیر نظارت جدای طلبان طرفداری مسکو است. دسته زنان فوتبال بازی تاجیکستان در بازی در مسابقات بین المللی به لاوس با حساب بزرگی 6-0 شکست خورد. بازی فوتبال بازان تا 19 ساله روز 27 اپریل در ورزشگاه ملی بنگابندهو در پایتخت بنگلادش صورت گرفت. دسته زنان تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام طلایی که اولین بار است با تشبث بنگلادش صورت میگیرد در گروه اه بازی میکند. اقبال دختران فوتبال بازی تاجیک روز 23 اپریل هم بلندی نکرد که به دسته مغولستان با حساب 3-0 باختند. در این مسابقه بین المللی در عموم 6 دسته بنگلادش، قرقیزستان، لاوس، امارات متحده عربی و مغولستان شرکت می‌ورزند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارس سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
قرار است نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا برده شود. قیمت برق تا سال 2021 هر سال 15% و از سال 2020 تا 2024 هر سال 8% گران خواهد شد. ادامه موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می کنم. بالا بردن نرخ برق یکی از نکته های برنامه نجات شرکتی برق تاجیک است که حکومتی تاجیکستان تهیه کرده است. نسخه این برنامه روز 26 اپریل دسترسی رادیو آزادی شد. موافق برنامه نرخ برق در سال 2025 به حالت می رسد که خراجات برق تاجیک را روی پوش کند. با تاکید مؤلفان عین زمان برق تاجیک نیروی برق را به نرخ می فروشد که خراجات تولیدی آن را روی پوش نمی کند و بنابر این هر روز زیان مالی شرکت بیشتر می شود. مقامات برق تاجیک میگویند قرض شرکت به 22.9 میلیارد تومانی معادل 2.4 میلیارد دلار رسیده است. از این حساب 1 میلیارد تومانی آن قرض اهالی از شرکت گفته می شود، رقمی که ساکنان شبه آور می داند. حکومت تاجیکستان برای اجرای طرح نجات برق تاجیک از بانک جهانی و سازمان های دیگری بین المللی مالی کمک خواسته است. از میان سازمان ها بانک جهانی برای کمک به تاجیکستان رضایت داد. انتظار می رود این سازمان در دایره لایحه های برنامه برای نتیجه طرح نجات برق تاجیک را نیز سرپرستی کند. هنوز معلوم نیست بانک جهانی برای این برنامه چه مقدار مبلغ جدا کرده نیست، ولی این بانک پیشنویسی برنامه کمک به برق تاجیک را تهیه کرده، تأثیر اجتماعی و اکولوژی آن را معین نموده است. در این پژوهش اقتصاددان ها 7 سبب ناکامی و وضع بد مالی شرکت برق تاجیک را نامبر کردند که فروش برق با نرخ کمتر از خراجات تولید آن یکی از آنهاست. بنابر این مؤلفان بالا بردن نرخ نیروی برق را برای به اعتدال آوردن وضع مالی برق تاجیک کاری ناگزیر خواندند. عین زمان بانک جهانی اعتراف کرده است که بالا روی نرخ برق به بودجه خانواده های نادار ضربه میزند و محض بنابر گران شوی نرخ برق احتمال تقریبا 58000 نفر زیر خط فقر قرار بگیرند. بالا بردن نرخ برق که به هر خانواده تاثیر خواهد داشت اقدامی دردناک خواهد بود و احتمال ناراضگی اجتماعی را نیز در پی دارد. بانک جهانی در گزارش خود می نویسد برای مهار کردن تاثیر بد گرانشوی نرخ نیروی برق به خانواده های فقیر در تاجیکستان سالانه نکم از 400 سامانه جبران پولی داده شود. تاجیکستان از سال 2011 با تشویق سازمان‌های بین‌المللی برنامه کمک انفرادی اجتماعی را راه اندازی کرده است. حکومت در اول پرداخت کمک پولی‌ها را تنها در دو ناحیه یاوان و استرافشن به طور سنجشی به راه ماند. عین زمان حدود 100 هزار خانواده در 40 شهر و ناحیه‌های جمهوری کم بزاعت اعتراف شده سال 400 سامانی از دولت کمک می‌گیرند. قرار است تا سال 2020 همه منطقه‌های کشور شامل این برنامه شده حدود 200 هزار خانواده از این کمک‌ها بهره‌ور شوند. بنابر طرافه های تصدیق کرده خدمات ضد انحصاری، حالا برق تاجیک 1 کیلووات ساعت نیروی برق را به اهالی به قیمت 19.37 درهم می فروشد. کارخانه ها با استثنای شرکت تلکا و کارخانه متالورگی حصار 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با 47 درهم می خرند. دفعه اخیر ماه نوامبر سال گذشته نرخ برق در تاجیکستان 15% افزوده بود. مقامات در پاسخ به ناراضگی آشکار و پنهانی ساکنان گفته بودند که برای بازگرداندن قرض شرکت به این کار مجبور بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیدا شدن جسد نو عروس از انبار خانواده شوهر سر و صدای زیاده را در ناحیه جیهون قمسنگینی پیشین به میان آورده است. بعضی ها میگویند که عروس را کشتند و بعضی دیگر میگویند شاید مناسبتی ناخوب یا جنجال عائلوی سبب خودکشی شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. مقامات انتظامی در ناحیه جیهون روز 25 اپریل به رادیو آزادی گفتند که جسد گلبهار فرامرز وی 20 ساله را 10 روز پیش در خانه شوهرش در دهه زرنیسار ناحیه پیدا کردند. یک مسئول دادستانی ناحیه گفت حادثه همچون خودکشی ثبت شده است، ولی تحقیق آن ادامه دارد. نماینده دادستانی به سوال اینکه آیا فرضیه کشتار یا به خودکشی رسانیدن هست، جواب داد که منتظر خلاصه تشخیص طبی هستند. هم صحبت ما میگوید جسدی آویخته گلبهار را روز 15 اپریل در انبار خانه شوهر پیدا کرده و والدینش در جماعت دهات وحدت ملی سپردند. صحبت و شبهه اعضای خانواده گلبهار سر و صدای مردم را گرم میکند که میگویند احتمال عروس جوان را کشته یا به خودکشی رسانیدند. پدر و مادر گلبهار درباره مرگ دخترشان صحبت نمیکنند. امام علی فرامرزوف عمک گلبهار به رادیو آزادی گفت برادرزادش مشکل خانوادگی داشت. به قول عمکش خسرو گلبهار او را پیوسته دشنام میداد، مناسبت خوب نداشت و از این سبب او نمیخواست به خانه شوهر رود. فرامرزوف گفت گلبهار را یک روز قبل از فاجعه از خانه والدین به خانه شوهر بردند. عمکش باور دارد که برادرزادش خودکشی نکرده است.
عمیق میدونم که اگر لطو کوب نباشد این خیلی دغلانه رفتار و پوری خاک و لوی هم خیلی بود. به فکر من که حمله کبود و بیچاره روی خلاصی میکرد میگرفت و یا زده و همون برده است یا چیکار کرده است که میدونم خود.
گلبهار فرامرز و سال 2018 با رجب‌علی زبیروف عروسی کرده است. بعد 6 ماه ازدواج شوهرش به مهاجرت رفته است و او یگانه کلین در خانه خسرو خوشدامن مانده است. امام علی زبیروف خسرو گلبهار فرامرز و بر رادیو آزادی گفت ادعا درباره بدرفتاری و مناسبت بد با کلین خانواده و آنها خود را در مرگ عروس گناهکار نمیدانند.
نمیدانم کما امید میگم کو هم میگه او از یه بشه خونش زنک رفت او از استاری چوی خورده یگا جنگ پنگ یگا فبری نبد ایچی نبد.
خوشدامن گلبهار به دلیل آنکه بعد مرگ عروس خانواده از فشار بلند خون رنج میکشد نخواست صحبت کند، ولی زوری بگ زبیروف خشاوند نزدیکی آنها گفت گلبهار بیماری روانی داشت و شبانه به نزد عاقل و انبار می رفت.
یگون جور تندگی طرفی نه، یگون خون نبود. اینا ولوم زدنش نه تکام گپ چپ به حد بسیار یوخید. همین شبو که میخست سینم اوغلو میرم میرم در پیش اوغلو میوردیمش مزاش نبود و خید مزاش گرفتگی بود بیچاره.
مقامات انتظامی میگویند فرصت لازم است تا تحقیق به انجام برسد و معلوم کنند که اگر نو عروس خودکشی کرده است سبب خودکشی چی است و یا کسی او را کشته است. پیدا کردن جسد کلین در خانواده شوهر در تاجیکستان مثال نو نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند و به مقامات و کارشناسان گفتند که سبب اکثریت این فاجعه ها جنجال های خانوادگی است. دیگر سبب به گفته روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود و به فاجعه می انجامد. سال گذشته در ناحیه سنگوار عروس جوان حامله دار که فرزند خورد دیگر هم داشت از بندی دار پیدا کردند. دادگاه بعدن خوشدامن او را برای به خودکشی رسانیدن دختر به 5.5 سال زندان کرد. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مسئولان کمیته حفظ محیط زیست از اولی ماه می با پاکوری دهه های در ولایت ختلان آغاز میکنند که در گذشته پرتوگاه زهرهای کیمیاوی بودند. در نوبت اول جماعت هلالی ناحیه خراسان را تازه میکنند. این دهه در زمان شوروی پیشین مکان صدها انبار زهرهای کیمیاوی بود که اساسا در ساحه کشاورزی استفاده میشد. طبیبان میگویند زندگی در نزد پرتوگاه و انبارهای زهرهای کیمیاوی ناممکن است و به جان ساکنان خطر دارد. تفصیلات بیشتر موضوع را من سربناز روح‌اللهی را میکنم. رحمت‌الله خیرالله
یک مسئول تازه کردن دهه های ختلان از مواد زهروگین گفت بعضی ساکنان در جای های انباری زهرهای کیمیاوی منزل ساخته و در آنجا زندگی دارند. خیرالله فروز 24 اپریل گفت آنها برای پاکسازی این منطقه با سازمان های بین المللی از جمله با بنیاد شویتزری زیدمینه ها و سازمان آزوخواری کشاورزی همکاری میکنند. این هم صحبتی رادیو آزادی همچنین تاکید کرد که سال گذشته در ناحیه شهرینه بیش از 2000 تن زهر خیمیکات های از زمان شوروی مونده رو جمع آورده به پرتوگاه مخصوصی وخش جای کردند.
سال قبلی ما از تاو لابراتوری بزرگ ادمو را دعوت کردیم و اومدن تحلیل رو گفتن بردن و این تحلیل تیار است و یک هفته بعد این نفر رو دوباره تاجیکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه های بیشتر زهرالودگردیده آلودگردیده این اویکمر این جماعت هیدوری است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول میشویم.
مقامات میگن حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیش از 1300 تن زهرهای کیمیایی در زیر زمین پنهان شدند که در پی تحلیل های سازمان های جهانی آزوخه کشاورزی و بانک جهانی آشکار شده است. در جماعت هلالی ناحیه خراسان که از چند دهه عبارت است و مقامات پاکاری زهرهای کیمیایی را در این قطعه میخواهند ادامه بدهند بیشتر از 1000 نفر در شرایط خطر دو زندگی میکنند. از این شماره 300 نفر آنها نورسانی از 7 تا 18 ساله هستند. مهرخسار یک ساکن این جماعت گفت اگرچه درباره خطر مواد کیمیایی در نزدیکی حفلیش آگاه است، علاجی به جای دیگر کوچ بستن را ندارد. همه گاو و مال را فروخته خانه ساخته است و دیگر مبلغی برای این در دست ندارد. در زمان شوروی پرتوگاهی زهرهای کیمیایی خوبتر حفظ میشد. دوست، تیادن و ستیسیت از زهرهایی بودند که در انبارها نگه می‌داشتند. و اکنون مقامات میگویند در برابر ساکنان ناحیه خراسان که در روی به اصطلاح بمبای زندگی دارند که ساعتش به تیک تیک درآمده است، منطقه های دیگر هم هست که هنوز از زهر خیمیکات ها پاک نشدند. با گفته مسئولان حالا در کشور اکثر مردمی که در جایهای این انبارها منزل زیست ساخته و زندگی دارند گرفتاری بیماری های گوناگون هستند. یکی از چنین منطقه ها انباری زهرهای کیمیایی ناحیه عبدالرحمن جامی بوده است که دو سال پیش 12 خانواده از این منطقه کوچانده شدند. آنهایی که به تحقیق مغزی های زهرناک مشغولند میگویند حدود سنیتری در اطراف انبارهای زهر خیمیکات رعایت نشده است و مردم محلی این خط را عبور کرده منزل زیست ساختند. با باوری آنها باید در مساحت 300 متر اطراف این موضع یگان ساختمانی خانه ممکن نیست. دو سال پیش حکومت تاجیکستان با تفصیب یک قرار به مقامات محلی دستور داد از این به بعد این گونه انبارها برای ساختن منزل و دیگر فعالیت صاحبکاری تقسیم نشود. مقصد الله مردانوف یک مسئول کمیته حفظ محیط زیست میگوید حالا در کشور دو پرتوگاه مخصوص زهرهای کیمیایی، یکی در وخش و دیگری در کنی بادام بنیاد شده است. این هم صحبتی ما گفت
همچون زمینی نزدی اولگی کلام در وقتهای بسیار انجامی تقسیم کرده داده است و آنها در اونجا خانه بنیاد کردند و هم خیلی معلومات هم بود که آنها با کسلی گرفتار شدند. از طرف های مثال کمیته حفظ محیط زیست، سازمان های بین المللی قرار رئیس ناحیه بیکار کرده شد و در دیگر جا با آنها زمین و با خانه های استقامتی تامین کرد.
چون این انبارها که در حدود ولایت ختلان کم نیستند، فعلا بنابر از زمان شوروی زهرالود گردیدن حدودهای قابل ملاحظه در ناحیه های پنج خراسان، گختر، جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی و میر سید علی همدانی با یک مشکلی حل نشده باقی مانده است. در گذشته طبیبان بارها به زنانی که در فصل گرما در زمین کار کردند هشدار میدادند احتیاط کار باشند، چون اکثریت زمین های پخته که از زمان شوروی زهر خیمیکات پوشیده شده است بعد آبمانی و بخور شدن به سلامتی زنان تهدید میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات تاجیکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روزی 26 اپریل در پارلمان بحثی تند و ناراضیگی ها را به وجود آورد، اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعد تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزیگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست، هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 21 انوار سال 2019 جهت دریافت منبع‌های الهواگی درآمد بودجه دولتی و تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بثمر مبلغ‌های از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته‌های سیاحی از آنها خراج با مبلغ یک دلاری آمریکایی برای یک روز ستانده می‌شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حال است که نرخ امسال حج بیش از 35000 سومانی معادل بیش از 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند اعضایانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپریدند خراج ستانده نمی شود، اما بعدی با اجرا در آمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران دانی ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات این نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید
معیار ترتیب حساب و مهلت سپریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند، لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالت هایی که با سیاحت یا حج سفر نمی نمایند این مبلغ را سپریدن خراج برگزارنده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی تاجیکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت
این خراج برای سفر حج و عمره از جانب مقام وکالتداری دولتی عاید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگام به رسمیت ضروری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانیده می شود. منظور ما هم همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نه قدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کورپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانو اقتصادان توجه گفت ستاندن خراج از زایران و سیاهان به هیچ وجه نمیتواند بودجه را غنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاهان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بودوباش زایران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زایران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند. اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
بعد گزارش رادیوی آزادی در برای بیکاری محبوسان سابق و زندگی پرمشکل نعیمجان سامیدینوف، مقامات قسمی از کمک پولی او را پرداخت و برایش وعده کار کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم که نعیمجان بعد 5 سالی ادای جزا 4 ماه پیش از زندان آزاد شد. در صحبت با رادیوی آزادی چند روز پیش او از آن شکایت میکرد که به هر جای برای دریافت کار مراجعه کند به دلیل داشتن داغ سودی پاسخی رد میگیرد. نعیمجان گفته بود در قید شغل اهالی هست و تا هنوز آنجا هم برای کاری پیدا نشده است. در این مدت او از کمک پولی 3 ماهه‌ای که دولت برای زندانیان سابق پیش بینی کرده است یگان درهم نگرفته بود. بعد یک روز این نشر گزارش آزادی نعیمجان را به اداره شغل اهالی دعوت کرده قسمی از این مبلغ را پرداخت کردند. همچنین به او وعده دادند که تا ماهی دیگر باقی مانده پولش را داده روزهای نزدیک او را با جای کار هم تامین خواهند کرد. نعیمجان سامیدینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود بعد از زندان بیرون شدن او خود را در قید شغل اهالی گذاشت تا برای پیش بردن زندگی کمک پولی و جای کار پیدا کند. نعیمجان سامیدینوف ساکنی شهری باختر گفت
من مهلت 3 ماه رنج کشیدم، میرفتم مقصد و درش مخیم بود، میرفتم مقصد و میکردم مبلغ نبود، میگفتم مقصد ناز گشته، مبلغ ناز گشته، با مهلت بدایم مقصد و نور برداری مقصد بدایم دستگیری و مقصدم رادیو آزادی و مقصد و رفتم مقصد مبلغ 1000 ادم شده گرفتم، مقصد که بود دستگیری کردن که مقصد بو یک جای کار شید، مقصد و میکنیم پیشنهاد میکنیم، مقصد بو جای کار پیشنهاد میکنیم.
نعیم‌جان زمانی تحصیل در دانشگاه با اتهام همدستی در جنایت 9 سال زندانی شد. بعد 5 سال ادای جزا عفو و آزاد گشت. میگوید به مهاجرت رفته نمیتواند چون سیاتیش دیگر خوب نیست. با کمک حقوق‌شناسان سازمان حقوق‌های انسان و رعایت قانونیت برای خود سند کرده است. میخواهد با برآمدن تجارت خرد در بازار زندگی خود را پیش برد، اما مبلغی برای شروع کار ندارد. او در زندان کسب کفشرگری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا با نفقه پولی ناچیز مادر معیوبش زندگی دارد. به گفته این محبوسی پیشین، مز نبودی کاری موافق و تنگ دستی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برمیگرداند. نعیم جان میگوید
مقصد بو میشه حالتی که وجه مقصد جنایت کور کی باشدی میبروی مهلت هم یا سال نیم سال نمیگردی بو می بیکاری را دست به جنایت میزنی، به مقصد به کورای نوشام میزنی. اگر دستگیری بشه جدا کور کنی مقصد این کورو این مقصد جنایت کوری چیزا بین میرون.
مسئولیت با کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت‌های محلی و وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی است. بنابر اطلاع وزارت مهنت در سال 2018 این نهاد بیش از 60,000 نفر بیکار از جمله محبوسان سابق را در کشور با جای کار تامین کرده است. مسئولین این نهاد میگویند به محبوسان همچنین برای برآماندن تجارت خرد خود قرض‌های امتیازناک و 3 ماه اول 1200 تومانی کمک پولی داده می‌شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که در میان بیش از 300 زندانی سابق و وزیران منطقوی انجام شده است معین کرد که بعدی بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند. یک مشکل عمده آنها همین بوده است که در یگان نهاد چه دولتی و چه خصوصی به کار قبول نمی شوند، یا اگر قبول هم شوند بعد آگاه شدن کارفرما از داغ سودی از کار رانده می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آفت‌های طبیعی 4 ماه اخیر در تاجیکستان جان 15 نفر را گرفتند. به خصوص یک هفته اخیر تاجیکستان گرفتار آفت‌های طبیعی مرگبار بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان کمیته حالت‌های فوق‌العاده را به نوعهده برای عیب‌دار می‌کنند، اما مسئولین این نهاد چنین انتقادها را قبول ندارند و می‌گویند وقتی اهالی به هشدارهای آنها گوش نمی‌دهد، عیب کمیته چی است؟ امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان می‌گوید به انتقادها عاید آن که کارمندان این نهاد از عهده وظیفه‌شان نمی‌برایند راضی نیست. خانم یوسفی می‌گوید از قبل طریق وسایل اخباری عامه ساکنان را از خطر آگاه کرده بودند، ولی نه همه به این هشدارها جدی مناسبت کرد. به تأکید سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری، در تاجیکستان بیش از 1000 موضع‌های خفناک هستند و در قسمت‌های از همه خفناک نوبت‌دار تشکیل شده است.
این باعث تأسف است که اهالی به مسئولیت لازمه به آن آگاهی‌ها گوش دادند. سبب اساسی به مرگ دچار گشتن در مدت، اگر ما هفته 10 روزه اخیر را گیریم، پس در حالت‌های فوق‌العاده 5 نفر شهروندان ما به هلاکت رسیدند. این هم باشد 2 نفر در ناحیه فیض‌آباد، 1 نفر در ناحیه تورسونزاده سر 16 ساعت، این هم باشد در نتیجه چراندن چربوی خود، 1 نفر در شهر دوشنبه هنگام سرازیر شوی درخت و بالای افتماشین، 1 نفر در شهروی دوشنبه چنوک هنگام حرکت نمودن در کیلومتر 155 کوهپورا با بالای افتماشین افتاد و در نتیجه به هلاکت رسید. باید قضاوت کنیم همه حالاتی که رخ دادن این مگر به عیب کمیته حالات فوق‌العاده است.
در پس منظر سیل فرائی سخت و دیگر آفات طبیعی، روز 26 اپریل عربستان سعودی به نجات دهندگان تاجیک 5 عدد تکنیکی وزنین تقدیم کرد. هدف از تقدیم این تکنیکا به گفته مسئولین کمک به نجات دهندگان تاجیک می باشد. در حالی که مسئولین کمیته حالت های فوق العاده خود ساکنان را در بی احتیاطی عیب‌دار می کنند، اهالین در این باره نظر دیگر دارند. فرهاد بخاریف ساکن دهه سیدانی ناحیه فیض‌آباد می گوید حتی جسد افراد هلاک شده را نیز خودشان پیدا کردند، نه کارمندان کمیته حالت های فوق العاده. در نتیجه باران سخت روز 24 اپریل و آمدن سیل، دو ساکن این دهه به هلاکت رسیدند. فرهاد بخاریف ساکن دهه گفت کارمندان کمیته حالت های فوق العاده واقعا روز یکم به نزد آنها آمدند، ولی روز دوم اهالی دهه مجبور شد خودشان جسد نورس 14 ساله را جستجو کنند.
خیلی هم یکم هم بچه که نیفتردیم، هم بچه که خیلی کفتن، با بچه که روز دیگریش با خود ما رفتم کفتم در آبی کلون بردن کتی کدن با همونجا با یفتیم بچه که نه ما خود ما نمیفتیم، همین مردم همین قشلاغ یفت نه او روز دیمانگیش امشه اسنه بود یک اون چی چیار با میکنه کسا ولو تماشو کنن خیلی پنج از هم رئیس حکمت بودم آمدگی بودم رئیس حکمت بایی کرد که خیلی مردی کلان یفتگی ده گفت حرکت کنی خیلی بایی کنین با هم زرار دیده گفت سر از با پوموش روی کدای
با آنکه کمیته حالتهای فوق‌العاده خود اهالی را با به احتیاجی ابدار میکند، ساکنان میپرسند وظیفه کمیته حالتهای فوق‌العاده تنها آگاه کردن مردم از خطر است. مقامات میگویند ماموران نجات در حال آماده باش هستند، اما بعضی ساکنان شکایت دارند که نجات دهندگان به محل حادثه یا دیر میرسند و یا در رفع آفاتهای طبیعی دست کوتاه دارند. طبق آمار مقامات از اول سال تا به امروز در تاجیکستان 502 حالت فوق‌العاده سر زده، 15 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند فعلا حجم ضرر آفاتهای طبیعی را حساب دارند. خطر آمدن سیل و فرامدن کوهپاره به گفته مسئولین تا آخر ماه اپریل بلند است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون امروزی برنامه ما رحمان دوست قربانیانی 75 ساله، هنرمند زاده ناحیه همدانی است که سال 1988 برای کار به تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی دعوت شده بود. در این برنامه با نظرهای جناب قربانیان درباره وضع و دورنمای صنعت تئاتری تاجیک آشنا خواهید شد. نخست از استاد قربانیان نظرش را درباره جشنواره تئاتری پرستو پرسیدم که شام دیروز انجام یافت.
از آنجا که هنرمندان از درون دوره شوروی تا حاضر همین با همه شکل کنکورسی جمهوریوی پرستو یک انعنش دامده است و خیرت که همین چیز هم هست، همین رویداد برای بسیار مردم شهر، برای مردم پایتخت یک چیزی دیگری هم میتید. بسیار گرم علاقه تماشابینان با تئاتر تصویق میکند. تماشابینان از حال تئاترهای کسبی آگاه میشوند. یک درجه خیلی آدم ها بفهمند که بسیار گرم تئاتر هست و بسیار هنرمندان هست. یک بسیار چیزی عجیب میتید آخر در خط یک.
ولی استاد همزمان بعضی از صاحب نظر ها میگوین که در چند سال اخیر هنری تئاتری در تاجیکستان تا اندازه سطحش پایین رفته و هنرمندای قوی مثل سالهای شوروی دیگر احیانا رو میخورند. این واقعیت داشته میتونه؟
واقعیت دارد. برای چی سطح همین تئاتر را پس شد؟ چون که دیگرگونی کلی با وجود آمد در ساختاری مثلا دولتداری تاجیکستان، هنرمندانی با لیاقت و خوش سلیقه ای که مثال گرفت در دوره های شوروی بود یا که در دوره حاضر هم اگر خطا نمیکنیم هستند، آنها چون به وسیله شخصی و به وای برسند از تئاتر رانده میشوند. یعنی که از تئاتر رانده شوند چون که مکتب تئاتری نابود میشود، مکتب صنعت گم شود. یعنی که آن شخصانی که تا امروز کار کردن و آن با اون درجه بالا رسیدن آنها را از بین میگیرند و جوانهایی که میآیند آنها از عهده همه اون کارهای اون صنعتی که بالا هست برآمده نمیتوانند و همین آهسته آهسته سطح هنری تئاتر را پس میکند. من فکر میکردم که هنرمند باید به نفقه نبراید، چون که همین هنرمند از به نفقه که برآمد مکتب تئاتر نابود می‌شود. اون مکتبی که در اون تئاتر وجود دارد، در اون مثلا گرام خود تئاتر لاتی را بگیریم، خب هستن هنرمند و همه هنری خوب دارند، بد نیست، لیکن مکتب نیست. همون مکتب نیست، وجود ندارد. هر کس میآید و به همون مکتبی اونچه که آموخته است به همون آماده می‌شود و از اون چیز هیچ چیز نشان داده نمیتوانند. تماشابین امروز ذوق تماشابین بیدار کردن نمیتواند.
استاد در گذشته خاطرم هست هنرمندای تئاتر مثلا هم آوازخوانی میکردن
هم اکتوری میکردن
بله.
هم جوش بیاد رقص میکردن
بله.
رقصی هلو همین هنرها در هنرمندوی تئاتروی تاجیک وجود دارد
کم بسیار کم بسیار کم من یاد دارم سوگره وقتی که تئاتر لاتی در سالهای شوروی برای سنماتیوف خب اونجا دیگر هنرمندانی که بودن ایمت شویف خب دیگر هنرمندان سید احمدوف اونا هم دوتار می نواختن هم سرود می خوندن خب گرمین زاق بیکوف گرمین بزاقی که او یک هنرمندی بسیار
معروف
نتکرار است باید نتکرار بود در حقیقت باید او هم رقص کرده می تواند هم نواخته می تواند هم سرود خوانده می تواند هم اجرا می کرد اپرا می آفرد باید عجیب یک هنرمندی بود که خب تماشا بیدم همین تشته همین چیزها هستند
بله.
وقتی که با بسیار دل دلی زینب یا که نمایشنامه تو یا که امتحان اگر گیریم از آن فیض لانسوری بیرید در اونجا هم سرود است هم زندگی است اون زندگی دانشجویانه که امروز هم در تاجیکستان وجود دارد
بله.
او هیچ وقت کنه نمی شود هیچ وقت همین نمایشنامه امتحان هیچ وقت کنه نمی شود هزار سال ها اگر بیاید اگر همه برای همین آدم برای هزار سال ها نسونده است همین نمایش دوباره چون چیز عجیب است
و استاد آیا حالو در میان هنرمندان همین هنرمندانی که همونان رقص زیبا انجام دیان اجرا کنند هستن در تئاتر یا نه؟
هستن و اجرا نمی کنند
چرا؟
شر بدارند
برای چی؟
میدونید در یک وقتهای آخر یک همون انعنه بسیار بزیه بید از بعضی شخصانی که هنر از خودشان یکان هنری ندارند و یکان چیز ساخته نمیتوانند آنها رقص تنقید بکنند که مرد نباید رقص کند این چیزی عجیب است آخر
ببخشید ولامت زاده
این دیوانگی است این بیعقلی است ملتی که رقص مردانه داشته باشد چی ملت هسته باشد همه تاریخ یاد داریم وقتی که مردها رقص پهلوانی میکردن رقص شمشیرزنی میکردن حتی در گوشتین ها در وقت گوشتین گیری آدم ها رقص در رقص کردن گوشتین میگرفتن که گوشتین زیبا باشد
بله.
گوشتین زیبا شود مردم یاده که حواس مردم زیاده شود
یا حتی بگیریم فیلم های
حسن عروبکش
فیلم های کیمیاگراف از روی
بله.
داستان های فردوسی که اونجا پهلوان ها رقص کنن
بسیار عجیب بس آخر
برمز
من بسیار بسیار از این چیز بسیار خواتیرم در آن است که ما امروز رقص مردانه پر نداریم این بدبختی است آخر باور کنید گپا این یک کسی باشد که بیدار کند مردم که این مردم آخر برقص مردانه رقصی که جوانه را به پهلوانی و به قهرمانی و به دلاوری و به مثال بگیره زباکی ترغیب میکند نیست چکار کنی؟ در دوانه با کی گویه مکن؟ نمیدانم من باور کنید اگر من یاد دارم من در تئاتر لاهوتی یک جوانی هست با نام سلطان مراد اون فامیل سر خودم برمد بابا مراد بگیرم سلطان مراد بابا مراد خب همین بسیار زیبا میرخصد بسیار زیبا میرخصد لیکن من در تئاتر لاهوتی رقص یک آدم ندیدم این عجیب است آخه آیا همون نمایشنامه را به همون طرز ساختن ممکن نیست؟
من حتی از دوران جوانی در یادم هست نمایشنامه ایسیان عروسان که اونجا هم زن ها می رقصن
بله.
هم مرد
ها بله.
ولی کجا شدن اون رقص های مرد ها؟
کنترک اگر حاضر از روی عقیده های بسیار گوریم همین زمانه اگر حاضر سخن رانیم امروز کم ترک که اگر بشرد تنقید باشد در همون نمایشنامه، این نمایشنامه را قبول ندارند. تنقید حاضر به هیچ کس معقول نیست. دولت دوری که در اون تنقید نباشد، اون دولت هیچ وقت پیش رفتن نمیتواند. این قاعده است آخر.
درست.
در همه جا، حتی در دوره شوروی بگویید که خود تنقید کنی بود.
بله.
نه اینکه دیگر را تنقید کنی، نه، خود تنقید کنی بود.
بس یادم هست میگفتن تنقید میوه کمونیسم.
میوه کمونیسم است. خب پس میوه کمونیسم باشد، ما اگر با یک راه درست رویم، اگر امروز صحنه های حزبی ما اگر زیر تنقید باشد و با کسی معقول نباشد، وای بر حال او اکتیور، او هیچ وقت پیش نمی رود دیگر. بیاید یک بار نظر کنیم به مثال بگیریم هنری والای همین هنرمندانی که امروز بی صاحبند. واقعا بی صاحبند، نه وزارت مدنیت فرهنگ، نه دیگر سرطروهایی که مثال بگیریم به این کار دخل دارند، هیچ کار از دست آمده نمیتواند، چون که نیست همه چیز. حمایه هنرمندان قریب که از بین رفته است.
پس با این دو سه هنرمندان پیرانسال که ماندند و وقت دوره اونها گذشت، در تئاتر تاجیک کی میموند؟
خب ادای گپی بند هم در همش در همین است که آیا امروز وقتی که هنرمندان کرسی گیت ستام کردگی آمدن،
بله،
آنها در ولایت لیلین‌آباد بودند و وقت حاضر سوخت. خب آنها خیلی نوشتند که به وزارت مدنیت سر نیستند که ما در یک تئاتر مضافاتی کار میکنیم، ما را همی خیلی جای ساز ندادند و همی خیلی با فرمان بالا اینا به این تئاتر آوردند. همه که تئاتر آوردن تمامی همه هنرمندان، تحفه فوزیلوا، محمد جان قاسیوف، اسیب رحانوف، حاجی خور رحمت اللهیف، غیاسوف، نیازوف، النظر خوجایف، بهتری هنرمندان، بهتری هنرمندان، صافه تویبایوا، گلچهره بقایوا، اون از تئاتر رفتند. من همون گفتم که مکتب تئاتری یعنی مکتب ایجادی گم شد.
درست.
اگر مثال بگیرم حاضر همین بچه هایی که تمام کردن آمدن تا حاضر کار کرده سودن، گیتس تمام کردن که بچه ها نفقه برودن، اینا باید نفقه نروند. نفقه هم که روند باید آمده در تئاتر اشتراک کنند، در تئاتر کار کنند. او چیزی که تو این دم مانده شدگی بود و این بچه ها بیاموزند، همون مکتب گمله شود. انا برای همین امسال امروز کاسته شده است.
با یک جمله استاد، وضع کنونی و آینده فرهنگ ما رو شما چگونه میتونید بیان داشته باشید؟
میدونید یک چیز من راست میگویم، اکنون نمیشود که همه کار در جناب عالی را با پیشکش کنیم. آخه جناب عالی تشکیل میکنم وزارت ها را، مثل گرد شورای وزیران هست، مثل گرد در همین کسب ها انتخاب میکنند. وقتی که آنها اون طلبات جناب عالی را به جا آوردن نمیتوانند، انا این سهلگاری است. باید آخر اون چیزی که حاضر بسوگر اونقدر حرکت های بسوگر سازندگی در جمهوری ما زیاد شده است که همه حرکت های سازندگی خطی صنعت ما جوابگو نیست. ما به اون درجه نرفته سودیم، ما در سطح پستیم.
با تشکر از رحمان دوست قربانیان، برنامه امشب را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
وطن هم چجان دوست دارم فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارشمند من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزولوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم
ورزشکاری معروف تاجیک دلشاد نظرف در مسابقات قهرمانی آسیا در شهر دوحه قطر آید به گرزندازی صاحبی مدال طلا گردید. این پنجمین نشانی طلایی او در قهرمانی آسیا به شمار می رود. در رقابت های نهایی گرزندازی که شامی چهارشنبه 24 اپریل در ورزشگاه خلیفه دایر گردید، 11 ورزشکار از 9 کشور شرکت داشت. دلشاد نظرف گرز را به دوری 76 متر و 14 سانتی متر هوا داده جای اول را کسب نمود. همین طریق قهرمانی بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف 5 بار به عنوان قهرمانی آسیا مشرف شده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در ما جوانان با استعداد زیادند. من امیدوارم که ما در تاجیکستان با گذشت وقت قهرمان های المپی دیگر پیدا میکنیم.
اشرف السیفی از قطر که با نتیجه 73 متر و 76 سانتی متر جای دویم را صاحب شد با مدال نقره سرفراز گشت. جای سیوم و مدال برنجی با نتیجه 72 متر و 85 سانتی متر نصیب زاده تاجیکستان سهراب خوجایف گردید. او که فعلا در ازبکستان به سر میبرد در مسابقات قهرمانی آسیا این کشور را نمایندگی کرد. در مسابقات قهرمانی آسیا آید به ورزشی سبوک که در دوحه قطر از 21 تا 24 اپریل برگزار شد، حدود 1000 ورزشکار از 43 کشور شرکت داشت. رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان و شهرداری دوشنبه پرزیدنت نوی انجمن فوتبال آسیای مرکزی انتخاب شد. این مراسم روز 24 اپریل در دوشنبه برگزار گردید. معاونان او در این مقام داستانبیک کوناکبویف از قرغیزستان و ارسلان آینظرف از ترکمنستان هستند. اکنون قرارگاه انجمن فوتبال آسیای مرکزی از شهر تاشکند به پایتخت تاجیکستان میکوچد. سازمان فوتبال آسیای مرکزی که سال 2014 تأسیس یافته است، فدراسیون فوتبال 6 کشور افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران را متحد می‌سازد. نیمارافونی دهمی بین المللی که روز 20 اپریل بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان در شهر دوشنبه دایر گردید، با پیروزی ورزشکاران اتیوپی و قرغیزستان به پایان رسید. در نیم مارافون امسال حدود 100 ورزشکار از تاجیکستان و 36 دونده حرفه‌ای از 15 کشور خارجی اشتراک کردند. در بین مردان فنتی جیرما از اتیوپی و در میان زنان داریا مسلوا از قرغیزستان غالب آمدند. در بین نمایندگان تاجیکستان مهران گسنزارو و اولیام کوزمینوا نتایج خوبتر نشان داده، در سبقت زنان متناسبان جایهای پنجم و ششم را کسب نمودند. غیرت نعمتوف سرمربی دسته منتخب ورزش سبوکی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امسال ورزشکاران ما حرکت خوب کردند، لیکن جای بلند رسیدن نتوانستند، برای که امسال شماره همون دوندهای بهترین بسیار بودند.
ورزشکارانی که در نیم مارافون دهم بین المللی میان مردان و زنان جایهای از یکم تا ششم را گرفتند، با جایزه های مالی به مبلغ از 13,350 سومانی تا 31,150 سومانی سرفراز شدند. کامرانشاه استوپریان و تیمور رحیموف، پهلوانان نامداری تاجیک، در مسابقات قهرمانی آسیا آید به جودا در شهر فجیره امارات متحده عرب با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. با اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی آسیا حدود 300 ورزشگر از 40 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 7 گوشتگیر در سبقت مردان نمایندگی کرد. از بین آنها 2 نفر مدال به دست آوردند. کامرانشاه استوپریان که در وزن زیر 90 کیلو رقابت را از دور دوم شروع نمود، بعد 3 پیروزی با رقیبانش از ازبکستان، چین و قزاقستان به فینال برآمد. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمای نهایی از کوسوکه ماشیامای ژاپنی مغلوب گردید و با مدال نقره سرفراز گشت. ضمناً کامرانشاه استوپریان از این پیش 2 بار در مسابقات قهرمانی جودای آسیا با مدال‌های طلا سرفراز شده است. گوشتگیری دیگری تاجیک تیمور رحیموف که رقابت را در وزن بیش از 100 کیلو از دور دوم آغاز کرد، پس از 3 پیروزی بر رقیبانش از عربستان سعودی، مغولستان و قرقیزستان به فینال راه یافت. ولی او در قوازمای نهایی از سونگمین کیم از کره جنوبی شکست خورد و برای اولین بار با مدال نقره قهرمانی آسیا مکافاتانیده شد. مستقیم امینوف، مربی تیمور رحیموف، در صحبت با رادیوی آزادی از این دست آورد شاگردش اظهار خوشحالی کرده گفت:
البته از خدا امید داریم که در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم. برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون که در مسابقه های بین المللی هم اشتیاق کردن در کار برای راحت گرفتن، خالها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتیاق نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتیاق کنیم، ما غلبه کرده نمیتونیم. برای این همه این مبلغ در کار است.
در حساب عمومی دستهی منتخب ژاپن با کسب 9 مدال از آن جمله 4 نشانی طلا غالب شد. دسته تاجیکستان با 2 مدال نقره و 3 جای پنجم در بین 40 کشور در جایگاه 8 قرار گرفت. دور 3 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 22 اپریل نتیجه گیری شد. ختلان باختر که در میدان خود استرفشن شهر استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد، اولین پیروزی به دست آورد. پنجشیر ناحیه جلال‌الدین بلخی در میدان خود از ریگر تدز شهر تورسونزاده با حساب 0-1 مغلوب شد. ЦСКА پامیر دوشنبه که بازی را در مهمانی با خوجند شهر خوجند با حساب مساوی 1-1 انجام داد، صاحب اولین امتیاز گردید. بازی آخرین دور سیوم میان دسته های کوکتاش ناحیه رودکی و استقلال دوشنبه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. با این ترتیب بعد نتیجه گیری 3 دور مسابقات، استقلال با 7 امتیاز در جدول در مقام اول قرار دارد. ریگر، تدز و پنچر با 6 امتیازی متناسبان جای های دویم و سیم را کسب نمودند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
در تاجیکستان از فوتبال بازان و مربیان خارجی که به دسته های داخلی جلب می شوند، من بعد انداز ستانیده نمی شود. وکیلان مردمی اخیراً قانون بودجه سال 2019 را اصلاح کردند. بر اساس آن مربیان و فوتبال بازان خارجی که برای رشد فوتبال به باشگاه های محلی جلب می شوند، از پرداخت انداز از درآمد آزاد خواهند بود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی مرکزی دور سیومی مسابقات قهرمانی فوتبالی تاجیکستان بین دسته های کوکتاش و استقلال برگزار شد. دو دسته ای که در حیاتشان از همه بیشتر لیگانر دارند. بازی با حساب مساوی 2-2 به انجام رسید و هر دو گلی کوکتاش را به دروازه استقلال محیدین عادلف لیگانر ازبکستانی به هدف رساند. در حیات 7 دسته لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانر یا فوتبال بازی خارجی بازی میکند که نمایندگان 9 کشور را تشکیل میدهند. پارلمان کشور با تغییر به قانون بودجه سال 2019 مربیان و بازیگران خارجی را از پرداخت انداز از درآمد آزاد کرد. امانشاه سعادت سیرف متخصص فوتبال بر رادیوی آزادی گفت
این قرار برای آن خوبتر هست که با جمهوری هم بازیگران با صفت می آیند و هم مربیان با صفت، یعنی با درجه بلندتر می آیند، چون که اگر از انداز آزادتر باشد معاش آنها زیادتر می شود، چون که ما می دانیم مثال فوتبال ما آنقدر پول نمی دهد که بازیگران خوب با دولت ما بیایند، از اروپا بیایند، از افریقا بازیگران خوب بیایند.
اشمیال کلوتی دروازه‌بان از گانا 5 سال باز در دسته های فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می کند. 3 سال اخیر با دسته کوکتاش قرارداد بسته است. او یک حصه درآمدش را به افریقا برای دستگیری خانواده‌اش ارسال می کند.
من عائله دارم، 2 فرزند دارم. البته نسپاریدن انداز از درآمد به ما 3 بازیگر از گانا که در باشگاه کوکتاش بازی می کنیم امکان می دهد به پیوندان خود بیشتر کمک مالی کنیم.
حالا پرداخت انداز از درآمد برای بازیگران خارجی در تاجیکستان حدود 25% را تشکیل می دهد. یگور خخلوف که تجربه بازی در کشورهای مختلف را دارد سطح انداز از درآمد را در کشورهای بازی کردهش قیاس می کند. او سال اول است که با دسته ЦСКА پامیر شرطنامه بسته است.
Об освобождении от налогов легионеров, приезжающих сюда в Таджикистан, я думаю, что это только пойдет на пользу.
Амакнун таваджухи мутахасисон футбол бозони хориджи ба Таджикистан бештар мешавад ва онҳо ба инҷо барои пулкор кунӣ меоянд. Ман дар бошгоҳҳои футболи бисёр кишварҳо бозӣ кардам. Фикр мекунам, ки инҷо пардохти ҳаҷми андоз аз даромад барои хориҷиён баланд аст. مثلا اگر در روسیه 12% باشد در تاجیکستان 2 برابر زیاد میباشد.
достаточно большой процент в отношении в России, например, это в 2 раза больше.
در بین کشورهایی که فوتبال بازانشون به تاجیکستان آمدند ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه‌های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش رودکی و استرافشن استرافشن را حمایت میکند. لیگیانر ازبکستانی نادربیک ابراهیموف بر رادیوی آزادی گفت:
منش کوکتاش جماعتیده فوتبال اوینلرده اولی بوریپ
من. من در دسته کوکتاش بازی میکنم. ما از ازبکستان 3 نفریم. همراه من در این دسته نیم حمایگران بنیاد شده و محیدین عادلو بازی میکنند. برای ما شرایط ضروری مهیاست. ما از آن خرسندیم که دیگر از درآمد ما انداز ستونیدن نمی شود. این تصمیم خوب است.
فوتبال بازانی خارجی که در تاجیکستان فعالیت می کنند از روی قراردادشان حق ندارند درباره معاششان آشکارا صحبت کنند. اما گفته می شود آنها از 3000 تا 15000 سومانی درآمد دارند. کارشناسان فوتبال از سطح بازی لیگنرها در کشور چندان راضی نیستند و می گویند با این مبلغ امکان ندارد بازیگران سطح بلند را جلب کرد. رحمت الله فوزایلف سرمربی دسته کوکتاش ناحیه رودکی می گوید
این
تصمیم به شک برای رشد منبعده فوتبال تاجیک مساعدت می کند. ما البته با متخصصان خارجی و لیگنرها احتیاج داریم. باور دارم در آینده آنها بیشتر به تاجیکستان می آیند و ما امکان پیدا میکنیم از بینشان بهترین ها را انتخاب کنیم. لیگیانر باید از بازیگر محلی حداقل نیم سر و گردن بالا باشد.
تصمیم پارلمان که لیگیانرها را از پرداخت انداز آزاد میکند بعدی چاپ در نشریات دولتی عملی میشود. کارشناسان فوتبال از این قرار انتظارات زیاد دارند. رستم خوجایف سرمربی دسته CSKA پامیر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
به فکر من در آینده باز میتونیم با بازیگران و مربیای با خوبتر به دسته دعوت کنیم و این با فوتبال تاجیک البته کمک بهترین است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
دختر تاجیکستان نگینی تاج سامان، دختر تاجیکستان شام فرق گلستان، توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر،
تو شدی تاج سر،
توی باغ دنیا توی دشت گلها تو شدی تاج سر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام بیننده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. کنت مکنزی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید کشورش منابع ضروری در اختیار دارد که مانع هر گونه عملهای خطرناک ایران در خلیج فارس شود. جنرال آمریکایی ضمن سفرش به منطقه روز 27 اپریل با تلویزیون سکای نیوز عربیا گفت آمریکا با کشورهای عربی خلیج فارس همکاری میکند تا جبهه یگانه به ضد تهران را تشکیل نمایند. تلویزیون مذکور در دبی قرارگاه دارد و کنت مکنزی به این تلویزیون گفته است من باور دارم که ما تمام منابع ضروری را داریم که اجازه ندهیم ایران یگان عملی خطرناک انجام دهد. ما قادر به پاسخ مؤثر هستیم. پایان اقتباس. بعدی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال 2017 ایالات متحده آمریکا فشار به ایران را افزایش داد. قرار است روز 29 اپریل در شهر کابل جلسه لایجرگه محفل قبیله سالاران، روحانیان و شخصیت‌های شناخته در افغانستان صورت بگیرد و در آن تلاش‌های صلح بر رهبری آمریکا را بررسی کنند. به این جلسه 2000 نفر از سراسر کشور را دعوت کردند. عمر داوودزی نماینده خاص اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز 28 اپریل گفت لایجرگه زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی با طالبان فراهم میکند. چندی از مقامات بلندپایه افغانستان از جمله عبدالله عبدالله رهبری حکومت اجرایی از شرکت در جلسه مذکور دست کشیدند. به قول داوودزی گفتگوها با عبدالله عبدالله و دیگر افراد بلندپایه برای متقاعد کردن آنها به شرکت در جلسه لایجرگه ادامه دارد. به گفته داوودزی در این نشست موقع حکومت افغانستان برای هر گونه گفتگو با طالبان در آینده تعیین می شود. دمیتری مدویدف نخست وزیر روسیه به وزارت‌های انرژی و تجارت امر داده است در مدت یک هفته معلوم کنند سبب آلودگی در لوله نفتی دروژبه چی بود. آلودگی در لوله میراث زمانی شوروی با نام دروژبه سبب بازداشت انتقال نفت به اروپا شد. حکومت روسیه روز 27 اپریل با نشر یک بیانیه رسمی گفت نتیجه تفتیش باید به دادستان کلی روسیه فرستاده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 27 اپریل در شهر پکن گفت پیش از همه تفتیش را باید شرکت دولتی ترانسنفت متصدی استفاده لوله های نفت انجام دهد. ولادیمیر پوتین همچنین گفت که با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در باره آلوده شدن و قطع انتقال نفت به اروپا صحبت کرده است. آمیخته شدن ترکیب نامعلوم سبب آلوده شدن نفت در لوله شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور نوی اوکراین به روسیه گفته است با پیشنهاد شناسنامه های روسی برای جلب اوکراینی ها وقتی خیش را تلف نکند. از این پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت ممکن است روسیه معیارهای گرفتن شهروندی کشور برای تمام اوکراینی ها را آسان تر کند. ولادیمیر زلنسکی روز 27 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت اوکراینی ها می دانند که شهروندی روسیه چی معنی دارد، یعنی بازداشت شدن برای تظاهرات آسایشته، محروم بودن از انتخابات آزاد و رقابتی. عین زمان زلنسکی اشاره کرده است برای مذاکرات با روسیه آماده است. او گفته است به اعتدال آوردن همکاری‌های دو جانبه زمانی می‌تواند صورت بگیرد که اشغال دانباس و قریم از بین رود. ولادیمیر پوتین روز 24 اپریل قراری را به امضا رساند که بر اساس آن معیارهای قبول ساکنان مناطق شرقی اوکراین به شهروندی روسیه آسان‌تر کرده می‌شود. دو منطقه این قسمت اوکراین از جمله دونسک زیر نظارت جدای طلبان طرفداری مسکو است. دسته زنان فوتبال بازی تاجیکستان در بازی در مسابقات بین المللی به لاوس با حساب بزرگی 6-0 شکست خورد. بازی فوتبال بازان تا 19 ساله روز 27 اپریل در ورزشگاه ملی بنگبندهو در پایتخت بنگلادش صورت گرفت. دسته زنان تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام طلایی که اولین بار است با تشبث بنگلادش صورت میگیرد در گروه ا بازی میکند. اقبال دختران فوتبال بازی تاجیک روز 23 اپریل هم بلندی نکرد که به دسته مغولستان با حساب 3-0 باختند. در این مسابقه بین المللی در عموم 6 دسته بنگلادش، قرغیزستان، لاوس، امارات متحده عربی و مغولستان شرکت می‌ورزند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاهی 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
قرار است نرخ نیروی برق در تاجیکستان تا سال 2025 پیاپی بالا برده شود. قیمت برق تا سال 2021 هر سال 15% و از سال 2020 تا 2024 هر سال 8% گران خواهد شد. ادامه موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. بالا بردن نرخ برق که از نکته های برنامه نجات شرکت برق تاجیک است که حکومت تاجیکستان تهیه کرده است. نسخه این برنامه روز 26 اپریل دسترس رادیو آزادی شد. موافق برنامه نرخ برق در سال 2025 به حالت میرسد که خراجات برق تاجیک را روی پوش کند. با تاکید مؤلفان عین زمان برق تاجیک نیروی برق را به نرخ میفروشد که خراجات تولیدی آن را روی پوش نمی کند و بنابر این هر روز زیان مالی شرکت بیشتر می شود. مقامات برق تاجیک میگویند قرض شرکت به 22.9 میلیارد سومانی معادل 2.4 میلیارد دلار رسیده است. از این حساب 1 میلیارد سومانی آن قرض اهالی از شرکت گفته می شود، رقمی که ساکنان شبهه آور می داند. حکومت تاجیکستان برای اجرای طرح نجات برق تاجیک از بانک جهانی و سازمان های دیگری بین المللی مالی کمک خواسته است. از میان سازمان ها بانک جهانی برای کمک به تاجیکستان رضایت داد. انتظار می رود این سازمان در دایره لایحه های برنامه برای نتیجه طرح نجات برق تاجیک را نیز سرپرستی کند. هنوز معلوم نیست بانک جهانی برای این برنامه چه مقدار مبلغ جدا کرده است، ولی این بانک پیشنویسی برنامه کمک به برق تاجیک را تهیه کرده، تأثیر اجتماعی و اکولوژی آن را معین نموده است. در این پژوهش اقتصاددان ها 7 سبب ناکامی و وضع بد مالی شرکت برق تاجیک را نامبر کردند که فروش برق با نرخ کمتر از خراجات تولید آن یکی از آنهاست. بنابر این مؤلفان بالا بردن نرخ نیروی برق را برای به اعتدال آوردن وضع مالی برق تاجیک کار ناگزیر خواندند. عین زمان بانک جهانی اعتراف کرده است که بالا روی نرخ برق به بودجه خانواده های نادار ضربه میزند و محض بنابر گران شوی نرخ برق احتمال تقریبا 58000 نفر زیر خط فقر قرار بگیرند. بالا بردن نرخ برق که به هر خانواده تاثیر خواهد داشت اقدامی دردناک خواهد بود و احتمال نارازگی اجتماعی را نیز در پی دارد. بانک جهانی در گزارش خود می نویسد برای مهار کردن تاثیر بد گرانشوی نرخ نیروی برق به خانواده های فقیر در تاجیکستان سالانه نکم از 400 سامانه جبران پولی داده شود. تاجیکستان از سال 2011 با تشویق سازمان‌های بین‌المللی برنامه کمک انفرادی اجتماعی را راه اندازی کرده است. حکومت در اول پرداخت کمک پولی‌ها را تنها در دو ناحیه یاوان و استرافشان به طور سنجشی به راه ماند. عین زمان حدود 100000 خانواده در 40 شهر و ناحیه‌های جمهوری کم بزاعت اعتراف شده سال 400 سامانه از دولت کمک می‌گیرند. قرار است تا سال 2020 همه منطقه‌های کشور شامل این برنامه شده حدود 200000 خانواده از این کمک‌ها بهره‌ور شوند. بنابر طرافه های تصدیق کرده خدمات ضد انحصاری، حالا برق تاجیک 1 کیلووات ساعت نیروی برق را به اهالی به قیمت 19137 درهم می‌فروشد. کارخانه ها با استثنای شرکت تلکا و کارخانه متالورژی حصار 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با 47 درهم می‌خرند. دفعه آخر ماه نوامبر سال گذشته نرخ برق در تاجیکستان 15% افزوده بود. مقامات در پاسخ به ناراضگی آشکار و پنهانی ساکنان گفته بودند که برای بازگرداندن قرض شرکت به این کار مجبور بودند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیدا شدن جسد نو عروس از انبار خانواده شوهر سر و صدای زیاده را در ناحیه جیهون قمسنگینی پیشین به میان آورده است. بعضی ها میگویند که عروس را کشتند و بعضی دیگر میگویند شاید مناسبت ناخوب یا جنجال عائلوی سبب خودکشی شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر باختر میشنوید. مقامات انتظامی در ناحیه جیهون روز 25 اپریل به رادیو آزادی گفتند که جسد گلبهار فرامرزاوی 20 ساله را 10 روز پیش در خانه شوهرش در دهه زرنیسار ناحیه پیدا کردند. یک مسئول دادستانی ناحیه گفت حادثه همچون خودکشی ثبت شده است، ولی تحقیق آن ادامه دارد. نماینده دادستانی به سوال اینکه آیا فرضیه کشتار یا به خودکشی رسانیدن هست، جواب داد که منتظر خلاصه تشخیص طبی هستند. هم صحبت ما میگوید
خودکشی هست، از همچون خودکشی به خیلی گرفته شده گید، لیکن سنجش ولی سنجش قرار نیهایش قبول کرده گید نیست، بلی اکسپرتیز روی در کوری تعیین شده گید، خلاص روشه دسترس کرده باید قرار خواهد همشه سنجش معین میکنه، همشه دیده بها میتید.
جسدی آویخته گلبه ها را روز 15 اپریل در انبار خانه شوهر پیدا کرده و والدینش در جماعت دهات وحدت ملی سپردند. صحبت و شبهه اعضای خانواده گلبهار سر و صدای مردم را گرم میکند که میگویند احتمال عروس جوان را کشته یا به خودکشی رسانیدند. پدر و مادر گلبهار درباره مرگ دخترشان صحبت نمیکنند. امام علی فرامرزوف عمک گلبهار به رادیو آزادی گفت برادرزادش مشکل خانوادگی داشت. به قول عمکش خسرو گلبهار او را پیوسته دشنام میداد، مناسبت خوب نداشت و از این سبب او نمیخواست به خانه شوهر رود. فرامرزوف گفت گلبهار را یک روز قبل از فاجعه از خانه والدین به خانه شوهر بردند. عمکش باور دارد که برادرزادش خودکشی نکرده است.
ما عمیق میدونند که اگر لطو کوب نباشد این خیلی دغلانه رفتار و پوری خاک لوی هم خیلی بود. به فکر من که حمله کبود و بیچاره روی خلاصی میکوه میگرفت و یا زده و همون برده است یا چیکار کرده است که میدونه آخه و یا
گلبهار فرامرز و سال 2018 با رجب علی زبیروف عروسی کرده است. بعد 6 ماه ازدواج شوهرش به مهاجرت رفته است و او یگانه کلین در خانه خسرو خوشدامن مانده است. امام علی زبیروف خسرو گلبهار فرامرزاوه به رادیو آزادی گفت ادعا درباره بدرفتاری و مناسبت بد با کلینی خانواده و آنها خود را در مرگ عروس گناهکار نمیدانند.
نمیدانم کما امید میگم کو هم میگه او از به شکونش زنک رفت او از سری چوی خورد یگو جان پنگ یگو قبر نبد چی نبد.
خوشدامن گلبهار به دلیل آنکه بعد مرگ عروس خانواده از فشار بلند خون رنج میکشد نخواست صحبت کند، ولی زوری بگ زبیروف یک خشاوند نزدیکی آنها گفت گلبهار بیماری روانی داشت و شبانه به نزد آقل و انبار میرفت.
یگون جور تندگی طرف اینه، یگون خون نبود، اینه ولام زدنش اینه ایتکم گرد و چند به هم بیشون های اخید همین شبا که میخیست سری هم اغلا میرم پیش اغلا میورده ایمش مزش نبود اخید مزش رفتگی بود بیشونه.
مقامات انتظامی میگویند فرصت لازم است تا تحقیق به انجام برسد و معلوم کنند که اگر نو عروس خودکشی کرده است سبب خودکشی چی است و یا کسی او را کشته است. پیدا کردن جسد کلین در خانواده شوهر در تاجیکستان مثال نو نه نیست. در گذشته هم عین حادثه ها دیده شدند و به مقامات و کارشناسان گفتند که سبب اکثریت این فاجعه ها جنجال های خانوادگی است. دیگر سبب به گفته روانشناسان بیماری های روانی و افسردگی عروسان جوان است که نادیده گرفته می شود و به فاجعه می انجامد. سال گذشته در ناحیه سنگوار عروس جوان حامله دار که فرزند خردی دیگر هم داشت از بندی دار پیدا کردند. دادگاه بعدن خوشدامن او را برای به خودکشی رسانیدنی دختر به 5.5 سال زندان کرد. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهری باختر.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مسئولان کمیته حفظ محیط زیست از اول ماه می با پاکوری دهه‌های در ولایت ختلان آغاز میکنند که در گذشته پرتوگاه زهرهای کیمیاوی بودند. در نوبت اول جماعت هلالی ناحیه خراسان را تازه میکنند. این دهه در زمان شوروی پیشین مکانی صدها انبار زهرهای کیمیاوی بود که اساساً در ساحه کشاورزی استفاده میشد. طبیبان میگویند زندگی در نزد پرتوگاه و انبارهای زهرهای کیمیاوی ناممکن است و به جان ساکنان خطر دارد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. رحمت الله خیرالله یک مسئول تازه کردن دهه های ختلان از مواد زهروگین گفت بعضی ساکنان در جای های انبار زهرهای کیمیاوی منزل ساخته و در آنجا زندگی دارند. خیرالله فروز 24 اپریل گفت آنها برای پاکسازی این منطقه با سازمان های بین المللی از جمله با بنیاد شویتسری زیدمینه ها و سازمان آزوخواری کشاورزی همکاری میکنند. این هم صحبت رادیو آزادی همچنین تاکید کرد که سال گذشته در ناحیه شهرینه بیش از 2000 تن زهر خیمیکات های از زمان شوروی مونده رو جمع آورده به پرتوگاه مخصوصی وخش جای کردند.
سال قبلی ما از تاو لابراتوری بزرگ ادم را دعوت کردیم و اومدن تحلیل را گرفتن بردن و این تحلیل تیار است و یک هفته بعد این نفر رو دوباره تاجکستان میشن و ما با تازه کردن یکی از قطعه های بیشتر زهرالگردیده آلودگردیده این اویکمر این جماعت هیدوری است در ناحیه خراسان به این چیز مشغول میشویم.
مقامات میگن حالا در سراسر تاجیکستان 68 قطعه موجود است که در آنها بیش از 1300 تن زهرهای کیمیاوی در زیر زمین پنهان شدند که در پی تحلیل های سازمان های جهانی آزوخه کشاورزی و بانک جهانی آشکار شده است. در جماعت هلالی ناحیه خراسان که از چند دهه عبارت است و مقامات پاکوری زهرهای کیمیاوی را در این قطعه میخواهند ادامه بدهند، بیشتر از 1000 نفر در شرایط خطرزا زندگی میکنند. از این شماره 300 نفر آنها نورسانی از 7 تا 18 ساله هستند. مهرخسار یک ساکن این جماعت گفت اگرچه درباره خطر مواد کیمیاوی در نزدیکی حولیش آگاه است، علاجی با جای دیگر کوچ بستن را ندارد. همه گاو و مال را فروخته خانه ساخته است و دیگر مبلغی برای این در دست ندارد. در زمان شوروی پرتوگاهی زهرهای کیمیاوی خوبتر حفظ میشد. دوست، تیادن و ستیسید از زهرهایی بودند که در انبارها نگه می‌داشتند. و اکنون مقامات میگویند در برابر ساکنان ناحیه خراسان که در روی به اصطلاح بمبای زندگی دارند که ساعتش به تک تک درآمده است، منطقه های دیگر هم هست که هنوز از زهر خیمیکات ها پاک نشدند. و گفته مسئولان حالا در کشور اکثر مردمی که در جایهای این انبارها منزل زیست ساخته و زندگی دارند گرفتار بیماری های گوناگون هستند. یکی از چنین منطقه ها انباری زهرهای کیمیاوی ناحیه عبدالرحمن جامی بوده است که 2 سال پیش 12 خانواده از این منطقه کوچانده شدند. آنهایی که به تحقیق مغزی های زهرناک مشغولند میگویند حدود سانیتاری در اطراف انبارهای زهرخیمیکات رعایت نشده است و مردم محلی این خط را عبور کرده منزل زیست ساختند. با باوری آنها باید در مساحت 300 متر اطراف این موضع یگان ساختمانی خانه ممکن نیست. 2 سال پیش حکومت تاجیکستان با تفصیل یک قرار به مقامات محلی دستور داد از این به بعد این گونه انبارها برای ساختن منزل و دیگر فعالیت صاحبکاری تقسیم نشود. مقصد الله مردانوف یک مسئول کمیته حفظ محیط زیست میگوید حالا در کشور 2 پرتوگاه مخصوص زهرهای کیمیاوی، یکی در وخش و دیگری در کنی بادام بنیاد شده است. این هم صحبتی ما گفت
همچون زمینی نزدی اولگی کدام در وقتهای به سرانجامی تقسیم کرده داد است و آنها در اونجا خانه بنیاد کردند و هم خیلی معلومات های هم بود که آنها با کسلی گرفتار شدند. از طرف های مثال کمیته حفظ محیط زیست، سازمان های بین المللی، قرار رئیس ناحیه بیکار کرده شد و در دیگر جا با آنها زمین و با خانه های استقامتی تامین کرده.
چون این انبارها که در حدود ولایت خطلان کم نیستند، فعلا بنابر از زمان شوروی زهرالود گردیدن حدودهای قابل ملاحظه در ناحیه های پنج خراسان، بختر، جلال الدین بلخی، عبدالرحمن جامی و میر سید علی حمدانی با یک مشکلی حل نشده باقی مانده است. در گذشته طبیبان بارها به زنانی که در فصل گرما در زمین کار کردند هشدار میدادند احتیاط کار باشند، چون اکثریت زمین های پخته که از زمان شوروی زهر خیمیکات پوشیده شده است، بعدی آبمانی و بخور شدن به سلامتی زنان تهدید میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
مقامات توجکستان از هر دو طلب زیارت حج فرضی و عمره 50 دلار خراج حتمی خواهد ستاند. قانون درباره پرداخت های حتمی روز 26 اپریل در پارلمان بحث تند و ناراضیگی ها را به وجود آورد، اما قبول شد. بر اساس قانون سیاحان خارجی و داخلی نیز موظف هستند که 1 دلار خراج پردازند. قانون بعدی تصویب شدن از سوی اعضای مجلس ملی و روزیگی رئیس جمهور به اجرا خواهد درآمد. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه توجکستان دلیل اساسی چنین تصمیم را غنی کردن بودجه دولتی دانست، هرچند کارشناسان میگویند این تصمیم میتواند یک فایده بیارد و صد ضرر. وی گفت
لایحه قانون جمهوری توجکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجه با مقصد اجرای بند 3 پروتکل مجلس حکومت جمهوری توجکستان از 21 ژانویه سال 2019 جهت دریافت منابع الهی درآمد بودجه دولتی و تنظیم سفرهای حج و عمره، اینچنین استفاده بثمر مبلغهای از حساب خدمت‌رسانی‌های سیاحی وارد شونده تهیه شده است.
او افزود حالا در تاجیکستان 145 شرکت سیاحی فعال است و هنگام فروش بسته‌های سیاحی از آنها خراج با مبلغ 1 دلار آمریکایی برای یک روز ستانده می‌شود. تصویب این قانون از طرف پارلمان تاجیکستان در حالی است که نرخ امسال حج بیش از 35000 سومانی معادل بیش از 3700 دلار آمریکایی مقرر شده است. در اجلاس پارلمان گفتند از زائرانی که تا مورد اجرا قرار گرفتن قانون مبلغ را سپریدند خراج ستانده نمی شود، اما بعدی با اجرا در آمدن قانون خدمات ضد انحصاری نرخ نامه حج را بازبینی خواهد کرد. شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به مسئولان وزارت مالیه و خدمات ضد انحصاری گفت تصمیم های اخیر آنها از جمله در رابطه با گران کردن ارزش آب و برق و اینترنت کشور را شرمسار کرده است. و از مقامات این نهاد و اینچنین کمیته دین تاجیکستان پرسید
معیار ترتیب حساب و مهلت سپریدن خراج را حکومت جمهوری تاجیکستان معین میکند، لیکن سوال من آن بود که در حالت بیماری، دست کشیدن، فوت شخص و دیگر حالت هایی که به سیاحت یا حج سفر نمی نمایند این مبلغ را سپریدن خراج برگزارنده می شود یا نه؟
سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دینی توجکستان که در این جلسه پارلمانی شرکت داشت گفت
خراج برای سفر حج و عمره از جانب مقام وکالتداری دولتی عاید به دین و شخصان دیگری حقوقی هنگام به رسمیت ضروری سفر حج و عمره از شخصان باقی ستانیده می شود. منظور ما هم همین است که وقتی که حجت ها آماده می شوند، البته شرکت هایی که این حجت ها را آماده می کنند خراجات های دخلدار را دارند و این خرج که مبلغ نه اونقدر زیاد را تشکیل می کند.
بعضی از کارشناسان گفتند خراج حتمی در بعضی از کشورها وجود دارد، ولی تاجیکستان نمی تواند پای خود را از کورپاش بیشتر دراز کند. مهربان برهانو اقتصادان تاجیک گفت ستاندن خراج از زائران و سیاحان به هیچ وجه نمیتواند بودجه را غنی سازد. مقامات تاجیکستان به جای بالا بردن نرخ اینترنت و خراج ستانی از سیاحان باید فضای سرمایه گذاری در کشور را بهتر کرده سطح اندازبندی را پایین بیارند. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به حج می روند. خرج سفر حج برای یک نفر بیش از 3700 دلار تعیین شده است. سال گذشته عربستان سعودی قیمت بود و باش زائران در مینا یکی از مکانهای زیارت در شهر مکه را تا 50 دلار بالا برد و این مبلغ را از زائران می ستاند. مقامات تاجیکستان می گویند سال گذشته هزارها سیاح خارجی به دیدن گوشه های کشور آمدند، اطلاعی که کارشناسان چندان باور بخش نمی دانند.
با
بعد گزارش رادیوی آزادی در باره بیکاری محبوسان سابق و زندگی پرمشکل نعیم جان سامیدینوف، مقامات قسمی از کمک پولی او را پرداخت و برایش وعده ای کار کردند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم که نعیم جان بعد 5 سالی ادای جزا 4 ماه پیش از زندان آزاد شد. در صحبت با رادیوی آزادی چند روز پیش او از آن شکایت میکرد که به هر جای برای دریافت کار مراجعه کند به دلیل داشتن دوسودی پاسخی رد میگیرد. نعیم جان گفته بود در قید شغل اهالی هست و تا هنوز آنجا هم برایش کاری پیدا نشده است. در این مدت او از کمک پولی 3 ماهه‌ای که دولت برای زندانیان سابق پیش بینی کرده است یگان درهم نگرفته بود. بعد یک روز این نشر گزارشی آزادی نعیم جان را به اداره شغل اهالی دعوت کرده قسمی از این مبلغ را پرداخت کردند. همچنین به او وعده دادند که تا ماهی دیگر باقی مانده پولش را داده روزهای نزدیک او را با جای کار هم تامین خواهند کرد. نعیم جان سامیدینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود بعد از زندان بیرون شدن او خود را در قید شغل اهالی گذاشت تا برای پیش بردن زندگی کمک پولی و جای کار پیدا کند. نعیم جان سامیدینوف ساکن شهر باختر گفت
من مهلت 3 ماه رنج کشیدم، میرفتم مقصد و درشون مخکم بود، میرفتم مقصد و میکردم، مبلغ نبود، میگفتم مقصد نازگشته، مبلغ نازگشته، با مهلت بدهیم مقصد و نور برداری مقصد بدهیم دستگیری و مقصدم رادیو آزادی و مقصد و رفتیم مقصد مبلغ 1000 دام شده گرفتیم، مقصد کی بو دستگیری کردن که مقصد بو یک جای کار شید، مقصد و میکنیم پیشنهاد میکنیم، مقصد بو جای کار پیشنهاد میکنیم.
نعیم جان زمانی تحصیل در دانشگاه با اتهام همدستی در جنایت 9 سال زندانی شد. بعد 5 سال ادای جزا عفو و آزاد گشت. میگوید به مهاجرت رفته نمیتواند چون سیاتیش دیگر خوب نیست. با کمک حقوق شناسان سازمان حقوق های انسان و رعایت قانونیت برای خود سند کرده است. میخواهد با برای ماندن تجارت خرد در بازار زندگی خود را پیش برد، اما مبلغی برای شروع کار ندارد. او در زندان کسب کفشرگری و چلونگری را از خود کرده است، اما حالا با نفقه پولی ناچیز مادر معیوبش زندگی دارد. به گفته این محبوسی پیشین، ماز نبود کاری موافق و تنگ دستی قسمی از سابق محبوسان را دوباره به زندان برمیگرداند. نعیم جان میگوید
مقصد بو میشه حالتی که وجه مقصد جنایتکار کی باشدی میبروی مهلت هم یا سال نیم سال نمیگردی بو هم بیکاری را دست به جنایت میزنی، به مقصد با کاروی نوشو هم میزنی، اگر دستگیری بشه جدا کار کنی مقصد یک کارو یک مقصد جنایتکاری چیزای بین میرو.
مسئولیت با کار تامین کردن محبوسان سابق بر دوش حکومت های محلی و وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی است. بنابر اطلاع وزارت مهنت در سال 2018 این نهاد بیش از 60,000 نفری بیکار از جمله محبوسان سابق را در کشور با جای کار تامین کرده است. مسئولین این نهاد میگویند به محبوسان همچنین برای براماندن تجارت خرد خود قرض های امتیازناک و 3 ماه اول 1200 تومانی کمک پولی داده می شود. اما یک پژوهش اداره حقوق انسان و رعایت قانونیت که در میان بیش از 300 زندانی سابق و وزیران منطقوی انجام شده است معین کرد که بعدی بیرون آمدن از زندان اکثریت مثل نعیم جان زندگی سخت و پرمشکل دارند. یک مشکل عمده آنها همین بوده است که در یگان نهاد چه دولتی و چه خصوصی به کار قبول نمی شوند، یا اگر قبول هم شوند بعد آگاه شدن کارفرما از داغ سودی از کار رانده می شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آفت‌های طبیعی 4 ماه اخیر در تاجیکستان جان 15 نفر را گرفتند. به خصوص یک هفته اخیر تاجیکستان گرفتار آفت‌های طبیعی مرگبار بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان کمیته حالت‌های فوق‌العاده را به نوعهده برای عیب‌دار می‌کنند، اما مسئولین این نهاد چنین انتقادها را قبول ندارند و می‌گویند وقتی اهالی به هشدارهای آنها گوش نمی‌دهد، عیب کمیته چی است؟ امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان می‌گوید به انتقادها عاید آن که کارمندان این نهاد از عهده وظیفه‌شان نمی‌برایند راضی نیست. خانم یوسفی می‌گوید از قبل طریق وسایل اخباری عامه ساکنان را از خطر آگاه کرده بودند، ولی نه همه به این هشدارها جدی مناسبت کرد. با تأکید سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری در تاجیکستان بیش از 1000 موضع‌های خفناک هستند و در قسمت‌های از همه خفناک نوبت‌داری تشکیل شده است.
این باعث تأسف است که اهالی به مسئولیت لازمه به آن آگاهی‌ها گوش دادند. سبب اساسی به مرگ دچار گشتن در مدت اگر ما هفته 10 روزه آخر را گیریم، پس در حالت‌های فوق‌العاده 5 نفر شهروندان ما به هلاکت رسیدند. این هم باشد 2 نفر در ناحیه فیض‌آباد، 1 نفر در در ناحیه ترسونزاده پسر 16 ساله در این هم باشه در نتیجه چراندن چربوی خود، یک نفر در شهر دوشنبه هنگام سرازیر شوی درخت و بالای افتماشین، یک نفر در شهروی دوشنبه چنوک هنگام حرکت نمودن در کیلومتر 155 کوهپورا با بالای افتماشین افتاد و در نتیجه به هلاکت رسید. باید قضاوت کنیم همه حالات های که رخ دادن این مگر به عیب کمیته حالات فوق‌العاده است.
در پس منظر سیل فرایی سخت و دیگر آفات های طبیعی روز 26 اپریل، عربستان سعودی به نجات دهندگان تاجیک 5 عدد تکنیکی وزنین تقدیم کرد. هدف از تقدیم این تکنیک ها به گفته مسئولین کمک به نجات دهندگان تاجیک می باشد. در حالی که مسئولین کمیته حالت های فوق العاده خود ساکنان را در بی احتیاطی عیبدار می کنند، اهالین در این باره نظر دیگر دارند. فرهاد بخاری ساکن دهه سیدانی ناحیه فیض آباد می گوید حتی جسد افراد هلاک شده را نیز خودشان پیدا کردند، نه کارمندان کمیته حالت های فوق العاده. در نتیجه باران سخت روز 24 اپریل و آمدن سیل دو ساکن این دهه به هلاکت رسیدند. فرهاد بخاریف ساکن دهه گفت کارمندان کمیته حالت های فوق العاده واقعا روز یکم به نزد آنها آمدند، ولی روز دوم اهالی دهه مجبور شد خودشان جسد نورس 14 ساله را جستجو کنند.
خیلی هم یکم هم بچه که نیفتادیم، هم بچه خیلی سکفتن با بچه که روز دیگریش با خدمه رفته هم کفتم در آبی کلون بردن کتی کدن با همون جو بایفتیم بچه که نه ما خدمه هم یفتیم همین مرزیم همین قشلوگ یفت نه او روز دیمانگیش امشه اسنه بر یک اون چیار با میکنه قصه بولا تموشق نخواه خانش ازن هم رئیس حکمت بولم اما دیگه بود هم رئیس حکمت بایی کد که خواهی مرزی کلون یفتگی در گفت حرکت کنه خواهی بایی کنین با هم زلال دیده گفت سر از با پوموش روی کدای
با آنکه کمیته حالت های فوق العاده خود اهالی را به احتیاجی عیبدار میکند، ساکنان میپرسند وظیفه کمیته حالت های فوق العاده تنها آگاه کردن مردم از خطر است. مقامات میگویند ماموران نجات در حال آماده باش هستند، اما بعضی از ساکنان شکایت دارند که نجات دهندگان به محل حادثه یا دیر میرسند و یا در رفع آفات های طبیعی دست کوتاه دارند. طبق آمار مقامات از اول سال تا به امروز در تاجیکستان 502 حالت فوق العاده سر زده، 15 نفر جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند فعلا حجم ضرر آفات‌های طبیعی را حساب دارند. خطر آمدن سیل و فرامدن کوهپاره به گفته مسئولین تا آخر ماه اپریل بلند است.